بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرمدی تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسألتون لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار فإن علم انه اراد نصفه او نصف الغير عمل به و الا فإن علم انه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له و حمله على نصف المشاء بينه و بين الاجنبي و منشأ الاحتمالين اما تعارض ظاهر النصف عن الحصة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف الى نصفه المختص و ان لم يكن له هذا الظهور في غير المقام ولذا يحمل الاقرار على الاشاعه كما سيجي او مع ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه لان بيع مال الغير لابد فيه اما من نيه الغير او اعتقاد كونه كون المال لنفسه و اما من بنائهی علا تملکهی للمال عدوانن کما فی بیع القاصد والکلو خلاف المفروض هنا و من ما ذکرنای از حل الفرق بین ما نحن فی و بین قول البایع بعت و غانمن مع کون الاسم مشترکن بین عبدهی و عبد غیره حيث دعا فخر الدين الاجماع على انصرافه الى عبده فقاس عليه ما نحن فيه اذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فبقي ظهور المبيع في وقوع ظهور البيع في وقوعه لنفس البايع وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف الى مال المتصرف. سلام علیکم. سلیمین عن المعارض فیفسر بهما اجمال و لفظ المبیع. هرگاه کسی مالک نصف چیزی بود، نصف مشاع، نصف مشاع خانه مال او بود و آمد و نصف این خانه را فروخت، این سه صورت داره. گاهیست ما می دانیم که مرادش از نصف سهم خودش بوده، این سهم خودش را فروخته. گاهی می دانیم سهم غیر را فروخته و گاهی می دانیم نصف مشاع را فروخته، یعنی هم سهم خودش و هم سهم غیر. ولی گاهیست می دانیم که با این نصف هیچ کدام از این سوج را قصد نکرده، بلکه واقعا گفته است من نصف را فروختم. نه منظور و قصدش از نصف نصف خودشه، نه نصف شریکش، نه نصف مشترک بین خودش و شریکش، بلکه آمده است و نصف را فروخته است. خب حالا که نصف را فروخت، آیا این نصف مراد چیست؟ آیا سهم خودش را فروخته است یا نصف مشاع من الحصتین را فروخته است؟ در واقع یک چهارم که مال خودشه که نصف و نصف میشه و یک چهارم خانه از غیر که نصف و نصف میشه، نصف و نصف سهم خودش و نصف و نصف سهم شریکش را فروخته است. میگن درش دو احتمال میدیم. احتمال میدیم کل سهم خودش را فروخته باشد، احتمال هم میدیم نصف سهم خودش و نصف سهم شریکش را فروخته باشد. و منشأ این احتمال تعارض دو تا ظاهره. عنایت بفرمایید، کلمه نصف ظهور دارد در نصف مشاء. اگر ما گفتیم نصف و ما باشیم و کلمه نصف، اون چه از کلمه ذهن به ذهن ما از نصف به ذهن ما تبادر می کند و لفظ ظهور در اون معنا دارد نصف مشاعه. ولی از اون طرف نصف در همه جا ظهور در مشاع دارد الا در اینجا، که اینجا مقام تصرف در ماله. در مقام تصرف در مال نصف ظهور در سهم مخصوص خودش داره، چون به یک نوع تصرف در ماله و تصرف در مال منصرف است به این که آدم در مال خودش میخواد تصرف بکنه. پس ببینید یک کلمه نصف داریم که از این کلمه دو تا ظهور استنباط میشه، یکی ظهوری که از حق لفظ فهمیده میشود که مشاع باشه، یکی ظهوری که به قرینه مقامیه استفاده میشود که اون نصف سهم خودش باشه. پس نمیدانیم آیا اینجا نصف را به اون ظاهر اول حملش بکنیم یا به ظاهر دوم حملش بکنیم. و همچنین کلمه نصف ولو ظهور داشته باشد در نصف مشاع، ولی با ظهور انشاء البیع با هم تعارض دارند، چون معمولا وقتی بیع انشاء شد و قرینه ای در کار نبود که آیا بیع را برای خودش انجام داده است یا برای غیر، اگر قرینه ای در کار نبود ما انشاء البیع را حملش میکنیم بر این که بیع را برای خودش انجام داده است. چون اگر برای غیر انجام داده بود میگفت برای غیر. پس ظاهر انشاء البیع و اون چه که از انشاء البیع به دست میاد با قطع نظر از قرائن خارجیه این که بیع را برای خودش انجام داده باشه، و بی وقتی برای خودش انجام میگیرد که فقط نصف خودش را فروخته باشد نه نصف شریکش را فروخته باشد. پس ما اینجا دو تا ظاهر در مقابل ظاهر اول داریم، یکی خود کلمه نصف به قرینه مقامیه حمل میشود بر نصف مختص به خودش، یکی انشاء البی که اگر قرینه ای در کار نباشد به کمک مقدمات حکمت میگیم بی را لنفسه انجام داده است. و لذا نمیدانیم آیا ظهور نصف را بگیریم یا ظهور نصف در ما نحن فیه را بگیریم یا ظهور انشاء البی فی البی لنفسه. و لذا میگیم درش دو احتمال میدیم، شما خواستید احتمال اول را قبول کنید، خواستید احتمال دوم را قبول کنید. عنایت فرمودید. میگن با این بیانی که ما اینجا گفتیم، این که بعضی ها خواستن یک مسئله دیگر را به این مسئله قیاس کنن یا این مسئله را به مسئله دیگر قیاس کنن، معلوم شد که این قیاس قیاس مع الفارق است و مثالی که الان عرض می کنیم از مصادیق اون مسئله نیست. و اون مثال اینه، اگر کسی بیاید بگوید بعت و غانم، غانم اسم است برای مطلق العبد، بگوید بنده عبدی فروختم، خود این آدم عبد دارد و غیر این آدم هم عبد دارد، و این لفظ غانم مشترک است بین عبد خودش و عبد غیرش، در عینی که این لفظ مشترک است و صلاحیت دارد برای غیر واقع بشود یا برای خودش واقع بشود، در این حال فقها گفتن این غانم را حملش میکنیم بر عبد خودش، میگیم عبد خودش را فروخته است نه عبد غیر را. بر این مسئله اجماع هم داریم. اون وقت آمده اند گفته اند در همین مسئله هم باید این کار را بکنیم. اگر کسی گفت به تو نصفت دار، ولو نصف مشترک است بین نصف خودش و نصف مشترک بین خودش و شریکش، اما واجب است حملش بکنیم بر نصفی که مربوط به خودشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این قیاس قیاس مع الفارقه و این دوتا مسئله کاملا از هم جداست. برای این که ما در باب نصف گفتیم کلمه نصف ظهور دارد در نصف مشاع، که نصف مشاع هم شامل سهم خودش می شود هم شامل سهم شریکش می شود، اما غانم ظهور در عبد غیر ندارد. چون ظهور در عبد غیر ندارد و کلمه نصف ظهور در اشاع دارد، در نصف می توانیم اشکال بکنیم، اما در غانم از اول وقتی لفظ غانم ظهور در عبد غیر نداشت و گفت من غانم را فروخته هم، ظاهر بی این است که بی را برای خودش انجام داده است یا برای غیر انجام داده؟ برای خودش انجام داده، پس این عبد خودش را فروخته است. و غانم وقتی مشترک معنی لفظی نبود بین عبد خودش و عبد غیر، یعنی ظهور در عبد غیر نداشت، وقتی گفت من عبد را فروختم، ظاهر این است که چون میخواد تصرف بکند مال خودش را فروخته است. پس دیگه در اینجا این دوتا ظهوری که به گردن ما میگذاش عبد خودش را فروخته است معارض نداره، در حالی که در باب نصف ولو انشاء البیع ظهور داشت در بیع لنفسه، ولو این که نصفی که در مقام تصرف بود ظهور داشت در نصف مختص به خودش، اما اون دوتا ظهور با ظهور لفظ نصف در اشاعه با هم تعارض داشتن. اینجا دیگه این دوتا ظاهری که میگد عبد خودش را فروخته است معارض نداره. وقتی معارض نداشت قطعا ما غانم را حمل میکنیم بر عبد خودش. منتها الان که گفته از غانم فروختم، نگفته غانم خودم را فروختم، لفظ یه مقداری ابهام دارد. از این دوتا ظهوری که ما استفاده کردیم عبد خودش را فروخته است، رفع ابهام می کنیم از غانم و میگیم غانم ولو لفظی است مشترک، اما اینجا مرادش از غانم عبد خودش هست. پس بنابراین قیاس این مسئله به قیاس عبد غانم قیاس مع الفارق است، هرچند مرحوم فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه این احتمال رو داده اند. عنایت فرمودی. خب هازا کله، در صورتی که بنده که خواستم اون نصف شریکم را بفروشم، نسبت به فروش نصفه شریکم اجنبی باشم و فضولاً بخوام انجام بدهم، اما منی که نصف خانه را میفروشم، اگر از طرف شریکم وکیل در فروش بودم یا از طرف مولا علیه هم ولی برای فروش بودم، در این حال که ولایت برای فروش داشتم و اذن برای فروش داشتم، آمدم و گفتم به تو نصف حاضه دار، من نصف این خانه را فروختم، آیا اینجا هم مثل جاییست که آدم اجنبی باشه؟ یعنی بگوییم نمیدانیم مرادش از نصف فقط سهم خودشه، یا سهم خودش و موکلش، یا سهم خودش و مولا علیهش، آیا مثل اوست یا باید با او فرق بگذاریم؟ عنایت فرمودید دیگه. پس اگر چنان چه کسی ولایت داشت یا وکالت داشت و نصف را فروخت و دانستیم در نصف نقص کرده از سهم خودش را، فقط نقص کرده از سهم اون کسی که از طرفش اذن دارد، نقص کرده از هر دو را، بلکه نصف را در همون معنای خودش که نصف باشد به کار برده است و استعمال کرده است، اینجا چه بگوییم؟ عنایت بکنیم. اینجا هم باز همون حرفا را میزنیم، میگیم که ظاهر مبیع، ظاهر این که نصف مبیع را فروخته است، چون مقام مقام تصرف است، ظاهر این است که کدوم سهم را فروخته؟ سهم خودش یا سهم مشترک را؟ اینجا باید بگیم سهم مشترک را. چرا؟ برای اینکه اونجا گفتیم ظاهر نصف در مقام تصرف نصف مختصه، نصف مختص نصفی است که معزون در تصرف بود، و اینجا در هر دو تا نصف معزون و تصرفه. در مال موکلش هم میتوند تصرف بکنه، در مال مولا علیهش هم میتوند تصرف بکنه. پس اگر ما خواستیم معارض نصف را نصف در مقام تصرف بگیریم، اینجا اگر ما حملش بکنیم علل اشاعه، هیچ محذوری پیش نمیاد و تعارضی پیش نمیاد، فقط یک معارض داریم و اون معارض این که انشاء البی ظهور دارد در این که بی از طرف کی واقع بشه؟ از طرف خودش اصالتاً واقع بشه. انشاء البی میگد بی از طرف فروشنده انجام گرفته، پس نصف سهم فروشنده فروخته شده، اما کلمه نصف ظهور دارد در اشاعه، یعنی هم سهم خودش و هم سهم شریکش را فروخته. اینجا با هم تعارض میکنن، اما شیخ میفرمایند ظهور نصف را بر ظهور انشاء البی مقدم میداریم. چطور مقدم میداریم؟ میگیم برای این که ظهور انشاء البی فی البی لنفسه ظهور اطلاقی است و با مقدمات حکمت درست میشه. ظهور نصف هم گرچه ظهور اطلاقی است، اما نصف متعلق بیعه و بیع روی نصف واقع شده است، پس نسبت نصف به بیع نسبت قید است به مطلق، و همه جا گفتن ظهور قید در عرشبت که یک معنایی از ظهور اطلاق چیه؟ بیشتره. پس ظهور نصف را تحکیم میدهیم بر ظهور انشاء البی و میگیم در همچه جایی مطلقا هم سهم خودش را فروخته است و هم سهم مولا علیهش را. پس اگر چنانچه ولایت داشت یا وکالت داشت و فروخ، چه روی احتمال اولی که معارض با نصف بود که نصف در مقام تصرف باشد، چه روی احتمال دوم که انشاء البی بود و میخواست با مفهوم نصف تعارض بکند، روی هر دو احتمال نصف تقدم پیدا کرد، و وقتی تقدم پیدا کرد میگیم در واقع هم سهم خودش را نصفش را فروخته است و هم سهم کسی که از طرفش معزون بوده است. شهید از راه دیگری وارد شدند. شهید گفتن اصلاً بیع فضولی در واقع بایع قاصد هست یا قاصد نیست در بیع فضولی؟ چرا گفتن بیع باطله؟ گفتن برای اینکه قصد از طرف انجام نمیگیره و قصد نکردن خلاف ظاهره. ظاهر باید همیشه ما انشاء العقد را به معنای حمل بکنیم که قاصد باشه و مفید باشه. حالا اینجا عرض که اگر چنانچه فضولی بخواهد سهم خودش را بفروشد، این بیعش مع القصد یا بدون قصد؟ مع القصد. اما اگر بخواد سهم شریکش را ولو نصفش را بفروشد، بلا قصد. و ما اگر بتوانیم انشا را جوری حمل بکنیم که معل قصد باشد و مفید باشد، این مقدم است از این که حملش بکنیم بر یک معنایی که فاسد باشه و بدون قصد باشه. پس میگیم سهم خودش را فروخته است. وقتی سهم خودش را فروخ، دیگه این که نصف مشاع است بین سهم خودش و سهم غیر، دیگه از درجه اعتبار چه میشود؟ ساقط میشه. ایشون میگن حرف شهید حرف خوبی است، اما حرف شهید مربوط است به بیع فضولی. این مسئله را که ما اینجا گفتیم بیع فضولی نیست، این مسئله بیع مالی است که نصفش مال خودشه و نصفش یا مال موکلشه و یا مال مولا علیهش هست، و وقتی برای موکلش بود یا برای مولا علیهش بود، دیگه اینجا فضولی نیست که بخواهیم ما انشاء العقد را از بلا قصد بودن خارج بکنیم. پس از این حرف شهید ما برای مسئله خودمون نمیتوانیم بهره ای بگیریم. عنایت بفرماییم مسئلتون. لو باع من له نصف الدار، کسی که نصف دار مالش بود، لو باع نصف تلک الدار، نصف این خانه را فروخت، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ نِصْفَهُ، اگر بدانیم نصف خودش را قصد کرده یا بدانیم نصف غیر را قصد کرده یا بدانیم هر دو را قصد کرده، سه جور، ولی اون نوع سومش شیخ نگفتن، ولی سه جور تصویر داره: سهم خودش را فقط، سهم غیر را فقط، سهم هر دو را با هم، اگر هیچ کدام دانسته نشد. پس اگر اینها را قصد کرد، عمل به، بر طبق قصدش عمل میشه، و الا اگر هیچ کدام از اینها را قصد نکرد، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ بِقَوْلِهِ بِئْتُكَ نِصْفَ الدَّارِ إِلَّا مَفْهُومَ هَذَا اللَّفْظِ، بدانیم که مفهوم لفظ را قصد کرده. اینجا مرحوم آسد محمد کاظم به مرحوم شیخ اشکال دارن و انصافا هم اشکالیشون وارده. میگن شیخ کم لطفی کردن، شیخ مسئله را بردن در جایی که طرف اصلا میدانیم قصد بیع مال خودش را نکرده و قصد بیع مال غیر را هم نکرده، قصد مشترک را هم نکرده، فقط گفته من نصف فروختم، نصف مبهم، نصف غیر معین. اگر این باشد، دیگه نمیتونیم انشاء البیع را معارض با نصف بگیریم. انشاء البیع را وقتی معارض میگیریم، میگیم که کسی که بیع کرد لابد مرادش از بیع، اگر قرینه ای برخلاف نباشد، بیع لنفسه هست. پس بیع لنفسه ما وقتی حمل میکنیم بر بیع لنفسه که واقعا اراده اش را ندانیم و احتمال بدیم اراده کرده است. پس بهتر این است به جای فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِقَوْلِهِ بِئْتُكَ نِصْفَ الدَّارِ إِلَّا مَفْهُومَ هَذَا اللَّفْظِ، اینجوری بگیم وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ، که آیا اون قصد کرده است نصف دار را یا قصد کرده است سهم خودش را یا سهم شریکش را، که مراد را ندانیم. نه این که مراد را بدانیم و مراد هیچ کدام اینها نباشه. اگر مراد را بدانیم و مراد هیچ کدام اینها نباشه، دیگه نمیتونیم به ظاهر اون انشاء البیع تمسک کنیم، بگیم پس مرادش البیع لنفسه بوده. پس مرادش جایی هست که بدونیم اراده کرده است، اما خود مراد را ندانیم. اینجا این مثالی که شیخ گفتن، میدانیم اصلا اراده نکرده است دیگه. پس این اشکال مرحوم سید بر ایشون وارد. ففیه، اگر چنانچه ندانیم آیا سهم خودش را قصد کرده یا شریکش را، ففیه احتمالان، دو احتمال درش میدیم. یک احتمال این که بگوییم نصف مشا را فروخته، یک احتمال این که بگوییم سهم خودش را فروخته است، لأن حمله علی نصف المملوک، احتمالان حمله علی نصف المملوک و حمله علی نصف المشاء بینه و بین الاجنبی. چطور دو احتمال میدیم؟ و منشأ الاحتمالین، منشأ این دو احتمال یکی از دو چیزه، اما تعارض ظاهر نصف نصف، یکی این که ظاهر نصف تعارض می کند با ظاهر نصف در مقام تصرف. اگر ما باشیم و نصف، ظاهر نصف نصف مشاعه، اما نصف در مقام تصرف ظاهره در نصف سهم خودشه، پس این دو تا ظاهر با هم چه می کنن؟ تعارض می کنن. چون هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست، احتمال میدیم ظهور اول مقدم باشه، احتمال میدیم ظهور دوم مقدم باشه. اما تعارض و ظاهر نصف عن الحصة المشاعة في مجموع النصفين. خب این تعارض ظاهر نصف با چی تعارض میکند؟ تعارض میکند مع ظهور انصرافه، با ظهور انصراف نصف در مثل مقامی که مقام تصرف است، این نصف در مقام تصرف منصرف است الی نصف المختص، به نصفی که مال خودشه. پس بنابراین لفظ نصف دو تا ظهور دارد. اشکال نکنید که چطور یک لفظ دو تا ظهور داره، یک ظهور ظهور حق لفظه، یک ظهور ظهور انصرافی است. این دو تا ظهور با هم تعارض دارن، نمیدونیم آیا اولی مقدم است یا دومی. الا نصف المختص و ان لم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام، گرچه نصف ظهور در نصف مختص ندارد در غیر مقام تصرف، فقط در مقام تصرف هست که نصف ظهور در نصف مختص داره، و اما در غیر مقام تصرف دیگه همچه ظهوری ندارد. و این لم یکن له هاز از ظهور فی غیر المقام، و چون در غیر مقام تصرف ظهور در نصف مختص ندارد، ولذا یحمل الاقرار علی الاشاعه، اگر نصف خانه مال من بود، نصف خانه مال شریک من بود و من آمدم گفتم نصف این خانه مال عمره، این اقرار نافذ هست، اما نه در تمام سهم من بلکه در نصف مشاع خانه، یعنی نصف سهم من را میگد مال غیره، البته نصف سهم شریکم را نمیگد، برای اینکه اقرار العقلا علی انفسهم نافذ لا علی غیرهم. پس اونجا اقرار هم شده است بر اشاعه و گفته ان مقرر له فقط یک چهارم خانه را بگیره، ولذا یحمل الاقرار علی الاشاعه کما سیجی. خب لفظ نصفی که ظهور در اشاعه دارد با ظهور نصف در مقام تصرف با هم تعارض دارن یا نه؟ نصف ظاهر در اشاعه تعارض دارد با چی تعارض دارد؟ او مع انشاء البیت، با ظاهر انشاء البیت تظاهر دارد، چون انشاء البیت ظاهر نیست که بیت برای کی انجام داده؟ برای خودش انجام داده است. او مع ظهور انشاء البی فی البی ال نفسه، این ظاهر در اونه دیگه، چون اگر برای غیر بخواهد انجام بدهد یا باید غیر را قصد کند یا باید عقیده اش این باشد که مال غیر مال خودشه، یا این که قسمن بخواهد مال غیر را بفروشه، و هیچ کدام اینها اینجا نیست. این آقا نصف خانه فروخته، اصلا دیگه این که نصف شریکم یا نصف خودم رو قصد نکرده است دیگه. لأن بیع مال الغیر لابد فیه اما من نیت الغیر، باید بگد من سهم غیر را فروختم، او اعتقاد کون المال لنفسه، عقیده اش باشد مال خودشه و این مال را فروخته، یا این که نه عقیده اش نباشد نیت غیر هم نکند، بلکه بناهو علا تملکهی للمال، بنا بگذارد بر مالکیت خودش عدوانن، کمافی بی القاسب والکلو خلاف المفروض هنا. فرض ما در اینجا این است که این فقط چی قصد کرده؟ چی را فروخته؟ نصف را فروخته، نه شریک در کار بوده، نه مالک خودش را حساب کرده، نه سهم خودش را فروخته، فقط نصف را فروخته. والکلو خلاف المفروض هنا و من ما ذکرنا، و از این مطلبی که ما اینجا گفتیم دو تا ظاهر با هم تعارض می کنن و لذا دو احتمال می دیم، و مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه، بین مسئله ما من با انصفت دار و بین قول البایع بعتقان من، اگر بگوید بعت عبدن، در حالی که این عبد مشترک است بین عبد خودش و عبد غیر، مع کون غانم که به معنای عبد است، مشترکن بین عبدهی و عبد غیره، این با اونجا با هم فرق داره. خب بعضی ها خواسته ان یکی بگیرن، حیث ادعا فخرالدین الاجماع علی انصرافهی الی عبده، گفته در بعت و غانمن اجماع داریم که غانمن حمل می شود بر عبد خودش، پس در بعت و نصفت دار هم باید بگیم حمل می شود بر کدوم نصف؟ نصفی که ملک خودشه، این را به اون قیاس کرده. ادعا فخرالدین الاجماع علی انصرافهی الی عبده فقاس علیه ما نحن فیه، ما نحن فیه را هم بر همون قیاس کرده و نصف را گفته سهم خودش. خب ما میگیم فرق بینش ظاهر شد. چطور فرق بینش ظاهر شد؟ فرقش اینه که در اونجا مبیع ما نصف بود و نصف در چی ظهور داشت؟ علما نصف در اشاعه ظهور داشت و اشاعه مال کی بود؟ مال هر دو، پس در سهم شریک هم ظهور داشت، اما اینجا غانم ظهوری در عبد غیر نداره، پس اون دو تا ظاهر بعد بدون معارض می شوند، معارض نیست تا بگیم اینم مثل اوست. از لیس للفظ المبیع هنا، برای لفظ مبیع که غانم باشد ظهوری نیست فی عبد الغیر، وقتی ظهوری نبود اون دو تا ظهوری که اون طرف بود حالا دیگه بدون معارضن یا با معارض؟ بدون معارض، وقتی بدون معارض بودن تکلیفان روشن میکنن. عرشبت که فبقی از ظهور البیعه فی وقوع هیل نفس البایع، بی برای خود بایع واقع بشود، و انصراف و لفظ المبی فی مقام تصرف الی مال المتصرف، و این که لفظ مبی که غانم باشد در مقام تصرف حمل می شود بر اون غانمی که مختص به خودش باشه، این دوتا ظاهر دیگه معارض ندارن، فبقیه این دوتا ظهور سلیمین عن المعارض، دیگه معارض ندارن چون لفظ غانم مشترک نبود و ظهور نداشت در عبد غیر. فیفسر بهما، حالا که این دوتا ظاهر سالم از معارض شدن، با همین دوتا ظاهر تفسیر می کنیم اجمال لفظ مبیع را، ولو غانم مشترک است بین عبد خودش و عبد غیر، اما ظهور انشاء البیع و ظهور این که غانم در مقام تصرف غانم خودش هست، این دوتا دلیل می شوند بر این که مراد از بعت و غانمن مبهم نیست، بلکه مراد چیه؟ غانم خودشه و عبد خودشه. فیفسر بهما اجمال و لفظ المبی، انشاءالله که واضح. ثم انهو لو کان البایع او وکیلن فی بیع النصف هازا کلهو وقتی فضول بود، اما اگر وکیل باشد در بیع نصف یا ولی از قبل کسی باشد در بیع نصف و باز هم نصف را بفروشه و در نصف هم غیر از نصف چیزی قصد نکند، فهل هو کل اجنبی، آیا اینم مثل اجنبی و فضولی است که بگیم فیه احتمالان، یا نه اینجا با اونجا فرق داره؟ در این که مثل اجنبی باشد وجهانه، دو وجه مبنیانه، الا ان المعارضه لظهور نصف فی المشاء، اونی که معارض بود با ظهور نصف در مشاء چیا بود؟ دو چیز، یکی کلمه نصف در مقام تصرف، یکی انشاء البیع. ولی اینجا کلمه نصف در مقام تصرف معارض نیست با نصف. چرا معارض نیست؟ چون اگر بیاد سهم شریکشم سهم موکلشم بفروشد یا سهم مولا علیهشم بفروشد، اینا مختص به بایعه، یعنی بایع در اینا حق تصرف داره. پس روی تعارض اول حملش میکنیم بر اشاعه. بله، رو انشاء البیع میتونیم بگیم که بیع برای خودش بوده، اما اونجا هم ظهور نصف در مشاع حکومت دارد بر ظهور انشاء البیع فی البیع نفسه. دقت بفرمایید که توش نمونیم. عرض میشود که الا ان المعارضه لظهور نصف فی المشاع، اونی که با نصف در مشاع معارضه می کند، هو انصراف و لفظ المبی، انصراف لفظ مبی است. که لفظ مبی چی باشد؟ لفظ مبی نه، قانونی تمام شد، نصف، کلمه نصف باشد. انصراف و لفظ المبی الی مال البایع فی مقام تصرف، یک معارض این بود، او ظهور تملیک فی الاصاله، یا این که تملیک ظهور، یعنی انشاء البیع، انشاء البیع نفسه است. این دوتا ظاهر با ظهور نصف تعارض داشت. والاقوا هو الاول، اینجا باید اولی را مقدم بداریم که چی باشه؟ این که کلمه نصف حمل بشه در مقام بر نصف مختص. چرا مقدمه؟ لأن ظهور تملیک فی الاصاله، ظهور تملیک فی الاصاله من باب الاطلاق، و ظهور النصف فی المشاء و ان کان کذلک الا ان ظهور المقید، الا این که ظهور النصف در مشاء قید است برای بیع، چون نصف متعلق بیعه، بیع است که گاهی روی نصف انجام میگیره، گاهی روی کل انجام میگیره، گاهی روی سلس انجام میگیره. پس نصف میاد بیع را قیدش میزنه، میگه بیع واقع علن نصف. حالا اگر قید ما ظهور در یک معنایی داشت و مطلق ما ظهور در یک معنا، کدوم ظاهرها را باید بگیریم؟ ظهور قید را میگیریم. قید در اشاعه ظهور دارد، بیع در بیع نفسه ظهور دارد، ظهور نصف را بر ظهور بیع مقدم می‌داریم. الا ان ظهور المقید، ظهور مقید که نصف باشد، واردون علا ظهور المطلق، ورود بر ظهور مطلق دارد و جلو ظهور مطلق را می‌گیرد. بنابراین انشاء البیع می رود کنار، باقی می ماند نصفی که در مقام تصرفه، و نصف در مقام تصرفم معارضه با نصف مشاع نیست، چون اگر سهم شریک عرشبت که موکلشم بفروشد، سهم مولا علیهشم بفروشد، نسبت به اونها هم اذن داشته است. بنابراین پس در اینجا باید بگیم نصف مقدم هست هم بر نصف در مقام تصرف و هم بر انشاء البیع. پس عرض شود که این ظهور اقواست. و ما ذکره الشهید الثانی، اون حرفی، حالا کسی بیاد اشکال بکنه بگد که ما اگر بخواهیم از فضولی بودن خارجش بکنیم باید نصف را حملش بکنیم بر نصف خودش، چون اگر نصف نصف مشترک باشد باید نصفیش فضولی انجام بگیره و بیع فضولی بیع بلا قصده و ما تا مادامی که بتوانیم از فاسد بودن و بلا قصد بودن بیع را خارج بکنیم مقدمه. پس میاییم میگیم اینجا نصف هم میشود بر نصف خودش نه نصف مشا، پس جلو ظهور نصف در اشاعه را با این مطلب میگیریم، میگیم حرف درستی است اما در بیع فضولی حرف درست نیست نه در مسئله ما. و ما ذکره و شهید و ثانی من عدم قصد الفضولی الى مدلول لفظ، این که فضولی قصد مدلول لفظ نداره، این ما ذکره و ان کان مرجعه الى ظهور وارد الى ظهور المقید مقید، ولو مرجعش به این است که ظهور بی در عرشبت که سهم مختص ورود دارد بر ظهور نصف در اشاعه و جلو اشاعه را میگیره. و ان کان مرجع این حرف مرحوم شهید الى ظهور، به یک ظهوری است که ببینید وقتی ما بی را خواستیم از فاسد بودن و بلا قصد بودن خارج کنیم باید بگیم کدوم سهم را فروخته؟ سهم خودش را فروخته. پس این ظهور در فروش سهم خودش برای خروج از عدم القصد ولو مقدم هست بر نصفی که ظاهرش اشاعه بود، این بر او مقدمه، اما این مقدم بودن کجا هست؟ وقتی که یه تیکه از معامله فضولی باشه، اما در جایی که یک طرفش اصیله یک طرفش مولا علیه هست و موکل دیگه حرف شهید در اونجا وارد نیست. علا ای حالن بی صحیحه، بی بدون قصد نیست. پس و انکان مرجعه، اگرچه مرجع حرف شهید ثانی به ظهوری است که این ظهور چی باشه؟ این که سهم خودش را فروخته است، که این ظهور واردون علا ظهور المقید، ورود بر ظهور مقید که نصف باشد داره، نصف میگفت مشا اما ظاهر امر این است که سهم خودش را فروخته است، گرچه این ظهور بر ظهور نصف مقدم است الا انه مختص بالفضولی، فقط در فضولی این حرف میاد. بله حرف شهید میفهموند که ما در فضولی دست روی دست نگذاریم و ساکت ننشینیم و حملش بکنیم بر اینکه کدوم سهم را فروخته، سهم خودش را فروخته. اما دیگه در این مسئله دومی هم حرف شهید جا دارد یا جا ندارد؟ جا ندارد. الا انه مختص بالفضولی، چرا؟ لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل والولی، وکیل هم وقتی میخواد بفروشد قصد جدی میکنه، ولی هم قصد جدی میکند، غیر قاصد نیست. فل اقوا فیهما الاشتراک و فی المبی، اقوا این است که چه در بیع ولی و وکیل، در بیع ولی و در بیع وکیل الاشتراک و فی المبی، مبی مشترک است بین عرض می شود که مولا علی و بین این آقا تحکیمن لظاهر النص، حتی در فضولی هم اقوا این است که باید حملش بشه بر اشتراک یا هم بشه بر سهم خودش، نه دیگه اونجا باید بر سهم خودش هم بشه، یکی روی حرف شهید ثانی، یکی روی این که نمیدونیم این ظهور مقدمه یا اون ظهور مقدمه. عنایت فرمودید. پس فقط در باب ولایت و وکالت است که این حرف رو میزنیم. پس الاقوا این که در هر دو مورد، یعنی چه بیع وکیل و چه بیع ولی، در هر دو جا الاشتراک فی المبی، مبی مشترک بین خودش و موکلش باشه، تحکیمن لظاهر نصف، ما بیاییم نصف را به حال خودش باقی بگذاریم، الا ان یمنع، مگر این که شما نصف را بیایید بگید که ممنوع است که ظهور در نصف مشاع داشته باشه، نه این که نصف حستتین، نصف این حسه و اون حسه، بلکه نصف یعنی نصف مشاع از مجموع، و بنده مالک نصف مشاع از مجموع هستم یا نیستم، الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشاع فی المجموع. که حالا ببینیم آیا این حرف حرف درستی هست یا حرف درستی نیست. از جاهایی است که مرحوم شیخ انصافا کمال دقت را به خرج داده اند. و صلی الله علی محمد و آله.